Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve alihittahirin ve la'natullah ala adaihim ecma'in minel an ila yevmiddin. روایت در کافی شریف است، در اعمالی مرحوم صدوق هم هست که از امام باقر علیه السلام سوال شد، ببخشید، امام باقر علیه السلام می‌فرمایند سوال شد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که بهترین بندگان خدا کیان؟ حضرت فرمودند الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا و اذا اعطوا شکروا و اذا ابتلوا صبروا و اذا غلبوا غفروا. فرمودن بهترین بندگان خدا کسانی هستند که این پنج صفت رو داشته باشند. وقتی کار خوبی انجام میدن خوشحالن، وقتی کار بدی انجام میدن طلب مغفرت میکنن از خدا، وقتی به اونها نعمتی داده بشه قدردان و سپاسگزارن، و وقتی ولیه‌ای به اونها برسه صبر دارن، و وقتی خشمگین شوند اغماز میکنند و میگذرند، گذشت دارند. که از ارکان اساسی سعادت در زندگی، ولی آدم دین هم میخواد نداشته باشه، گذشت. البته کسی که متدینه که خوش به حالش، لله چشم پوشی میکنه و در بعض روایات داره که اونهایی که وقتی غضب میکنند میگذرن، خدا هم از اونها میگذره. بحث در باره آرا در وجود ذهنی بود. عرض کردیم که در وجود ذهنی 8 رأی وجود داره. رأی 8 رأی حضرت استاد دامز الله حضرت آیت الله جوادی بود که حاصلش این بود که ما در ذهن 4 چیز داریم. یکی علم داریم که خودش 2 بخش داره، وجود و ماهیت. یکی هم وجود ذهنی داریم که اونم خودش 2 بخش داره، وجود و ماهیت، با این فرق که علم وجودش وجود عینی حقیقیه، قهرن ماهیتی هم که به او موجود میشه آثار خودش رو داره، ولی وجود ذهنی وجودی زلی، وجودی غیر حقیقی. لذا ماهیات اشیاء خارجی که به این موجود میشن هیچ اثری ندارن، به خاطر اینکه ماهیت در اثر داشتن و نداشتن تابع وجودشه. وجود ذهنی یعنی همچین وجودی. یه تیکه‌هایی از فرمایش ایشون برای تطبیق فرمایش ایشون لازمه که اونا رو هم عرض کنیم. بعد می‌فرمایند که خود علم معلوم به ذاته. من برای اینکه اول این فرمایش ایشون رو روشن عرض کنم که قالوا فی العلم الحصولیه معلومان. در علم حضوری میگن یه معلوم بیشتر نداریم و اون همون چیزیست که منکشف شده برای انسان. مثلا وجود علت که برای معلول حاضره همین، یه معلوم بیشتر نیست و اون همون وجود علته. یا به عکس اگر وجود معلول برای علت حاضره یه معلوم بیشتر نیست و اون همون وجود معلوم معلوله. یا ما وقتی خودمون برای خودمون علم به خودمون علم حضوری داریم و خودمون برای خودمون حاضریم، یه معلوم بیشتر نداریم و اون خودمون. اما گفتن در علم حصولی دو تا معلوم داریم، یک نفس العلم و هو المعلوم بالذات، یکی خود علم. شما در علم حصولی میگید ما علم داریم به یه چیزی به واسطه این که از او یک صورت علمی داریم، چون علم حصولی فرق اساسی و جوهریش با علم حضوری همینه که در علم حصولی علم با واسطه است، ولی در علم حضوری علم بی واسطه. اینجا علم با واسطه یه حاکیه، در علم حصولی ما یه واسطه ای داریم. خب خود اون واسطه معلوم شماست یا مجهوله؟ خب خیلی روشنه، اگه واسطه رو ما بهش علم نداشته باشیم، او از ما غایب باشه، چطور میتونیم از این منتقل بشیم به اون معلوم؟ بذار میگن خود علم معلوم به ذاته، چون او سبب معلوم شدن یه چیز دیگه است. اصلا اول خودش معلوم باشه، خودش پیش ما حاضر باشه. نفس العلم و هو المعلوم به ذات. دوم، ما یحکیه العلم من الواقع، اون واقعی را که علم ازش حکایت میکنه، و هو المعلوم و بالعرض. اون معلوم بالعرضه. مرحوم علامه طباطبایی از فرمایشاتشون به دست میاد که این بالعرض یعنی بالمجاز، و بر اساس این از بعض فرمایشاتشون خیلی روشن به دست میاد که اصلا علم منحصر به علم حضوریه. چرا؟ برای اینکه در علم حصولی هم اونی که معلوم به ذاته، یعنی حقیقتا معلومه، چیه؟ خود علمه. خود علم هم که دیگه معلوم به علم حصولی نیست، معلوم است به علم حضوری. پس ما یه علم بیشتر نداریم. در کلمات حضرت استاد آیت الله حسن زاده دام از الله هم همین فرمایش اومده که علم منحصر است به علم حضوری. اصلا تقسیم علم به حضوری و حصولی یه تقسیم بدویه، و الله هر کسی اهل دقت باشه به این نتیجه میرسه که ما یه علم بیشتر نداریم و اونم علم حضوری. اما مرحوم آخوند صراحتاً تو اسفار اینو داره که آقا اینجا وقتی میگیم معلوم به ذات و معلوم بالعرض، این بالعرض به معنای بالمجاز نیست. پس به معنای چیه؟ والمراد بالمعلوم به ذات ما هو معلوم بلا واسطه. این تعریفی که آخون کرد، گفته اگه میگیم علم معلوم به ذاته، یعنی معلوم بلا واسطه است، یعنی شما اون علمتون رو دیگه با یه واسطه یک صورت دیگری بهش علم نداری. بلا لتسلسل، برای اینکه اگه بخواید به علمتونم به وسیله یه صورتی علم پیدا کنید، نقل کلام در اون صورت میشه که با آیا به اون صورت علم دارید یا ندارید. اگه بگید ندارم، که خب نمیشه به چیزی که مجهوله شما علم پیدا کنید به این علمتون. اگه بگید دارم، اون وقت پس بعد از اونم یه صورتی داشته باشید بها کن. پس میفرمند خود علم معلوم به ذاته، یعنی معلوم است بلا واسطتن. والمراد بالمعلوم بالعرض ما هو المعلوم بواسطتن. حضرت استاد آیت الله جوادی دام از الله هم صریح کلماتشون همینجا اینه که مراد از معلوم به ذات یعنی معلوم بلا واسطه و مراد به معلوم بالعرض یعنی معلوم با واسطه، یعنی چه؟ یعنی واقعا ما به اون واقع علم داریم ولی با واسطه، نه اینکه اون اصلا معلوم نیست و علم منحصر است به علم حضوری. بعد از اینکه این مقدمه رو عرض کردیم، حالا عرض میکنیم که حضرت استاد فرمودن که قال شیخنا الاستاذ دام ظله العلم معلوم بالذات ای بلا واسطه. علم که گفتیم یک چیز غیر از وجود ذهنیه، علم معلوم به ذات. چرا معلوم به ذات؟ لما انه معلوم به علم حضوری. لما انه معلوم به علم حضوری. ما به علم اونم مثل شادیمون، مثل بقیه حالات نفسانیمون علم داریم، علم حضوری. اینم جای هیچ اختلافی نیست، همه فلاسفه این حرف رو قائلن که علم حضوری یکی از مواردش علم مجرد است به حالات خودش، یکی از موارد علم حضوری. در این هیچ اختلافی بین فلاسفه نیست، اینو همه قبول دارن. جاهای دیگه هست که مورد اختلافه ولی این مورد اختلاف نیست. خب العلم معلوم به ذات یعنی بلاواسطه، والوجود ذهنی، ببخشید، والموجود ذهنی. اون موجود ذهنی چیه؟ موجود ذهنی ایل ماهیت موجودت فی ذهن. موجود ذهنی طبق نظر ایشون هم مثل نظر آخون، مثل نظر بقیه بنا بود چی باشه؟ نفس ماهیات باشه که اومده باشه تو ذهن. اون موجود ذهنی که خود اون ماهیت شجره مثلا، اون موجود ذهنی یعنی ماهیت موجود فی ذهن، اون البته معلومه بالعرضه، معلومون بالعرض ای معلومون به واسطت العلم. بالعرض همتون که هستیم یعنی با یک واسطه ای، چون ما علم داریم این برای ما معلومه، اون علم باعث شده که این معلوم بشه. چرا؟ لما ان العلم کاشف عن. علم خاصیت کشف داره، علم حصولی اصلا حقیقتش همون حکایته، همون کشفه، همون نشون دادن. خب پس وجود ذهنی میشه، موجود ذهنی میشه معلومه به واسطه علم. ول معلوم الخارجی، حالا درخت خارجی، معلومون اونم بالعرض ثانیان. وقت فرمودن ثانیان یعنی به دو واسطه، ای به واسطتن. بله بله سه تا داریم که یکیش معلومه به ذاته و اون خود علمه، دوتا معلومه بالعرضه که اینا مترتبن. یعنی علم کاشف است از موجود ذهنی، از اون ماهیتی که تو ذهنه، و اون ماهیت ذهنی صحبت کاشف نی. هر که براش معلوم شد اون ماهیت ذهنی، دیگه علم به خارج داره. چرا؟ برای اینکه همون ماهیته. این مهمه، برای اینکه این همون ماهیته. مگر تمام ادله وجود ذهنی برای این اقامه نشد که بگیم ما نفس ماهیت خارجی میاد تو ذهن؟ پس دیگه اینجا صحبت از کاشفیت نکردن. اینجا فرمایششون اینه که خب این ماهیت نفس همون ماهیت خارجیه، پس علم به این سبب میشه که ما علم به اون هم پیدا کنیم. پس این سببه، اما نه به کاشفیت. و ذالک، حالا چرا به دو واسطه؟ و ذالک لأن نفس شما یا ذهن شما، لأن ذهن ینتقل من العلم الى الموجود ذهنی، اولا لمکان کاشفیت العلم. چرا میگیم به دو واسطه؟ برای اینکه علم شما مستقیم کاشف از واقع نیست. این فرق اساسی است بین اون چی که ما میخواییم بعداً عرض کنیم و فرمایش حضرت استاد. شما فرمان علم شما کاشف از واقع نیست، علم شما کاشف از چیزی است که در سایه خودش موجوده و اون عبارت است از چی؟ از اون موجود ذهنی، یعنی اون ماهیتی که موجود است به وجود ذهنی. به مکان کاشفیت العلم ثم ينتقل من الموجود ذهنی الى الموجود الخارجی لان ماهیتهما واحده. این همون ماهیت خارجه. وقتی شما همون ماهیت خارج براتون در سایه علم منکشف شد، علم اون ماهیت رو برای شما کشف کرد، خب دیگه شما علم به خارج دارید. این آخرین مطلبی هم که فرمودن اینه که فرمودن و نفسو، نفس نسبت به علم و نسبت به موجود ذهنی چه رابطه‌ای داره؟ فرمودن و نفسو فاعلن للعلم بالذات. نفس فاعل علم است بذات. بذات ای حقیقتا. اینجا بذات یعنی حقیقتا. ببینید در یک ما ردیف کردیم، البته شاید در کلمات ایشون اینطور ردیف نیست، هر مطلبی رو یه جایی فرمودن، ولی الان ردیف شد. اونجا گفتیم علم معلوم بذات، العلم معلوم بذات و موجود ذهنی معلومون بالعرض. اونجا به ذات و بالعرض به معنای بلا واسطه و بی واسطه بود، ولی اینجا این نیست. اینجا همون به معنای حقیقتن و مجازنه که معنای متداولش. و نفس فاعلون للعلم به ذات ای حقیقتن ولل وجود ذهنی. اینجا هم تعبیر نمی کنم به موجود ذهنی ها، خود اون وجود ذهنیه. نفس فاعل علم، یعنی وجود علم به ذات. حالا اینو همین الان من منتقل شدم تئوری مبنای ایشون، وقتی بخواییم تقریر کنیم خود تفصیلی بهتر تقریر کنیم که خوب مطلب روشن بشه. به نظر من اینطور خوب. و نفس فاعلون لوجود العلم بالذات ولماهیته ای الکیف نفسانی بلر. نفس وجود علم رو معلول نفس. چرا؟ برای اینکه علیت و معلولیت در وجوده و مجعول حقیقتا وجوده. چرا حقیقتا؟ برای اینکه ماهیت طبق نظر استاد اصلا تو خارج نیست، مجازه. ماهیت وقتی میگیم کیف نفسانی علم، کیف نفسانی علم وجوده. کیف نفسانی یه چیزی است که خاصیت ذهن ماست. وقتی با اون حقیقتی که برای خود ما در نفسمون حاضر شده آشنا میشیم، اون وقت یه مفهومی به نام ماهیت کیف نفسانی در ذهن ما شکل میگیره که در حقیقت ظهور ذهنی اوست، نه واقعا وجود داشته باشه ما. خب ولی ماهیت کیف، ماهیت یه کیف نفسانی بالعرض و ایزن فاعلون للوجود ذهنی بالعرض. وجود ذهنی را، نه موجود ذهنی را. خود وجود ذهنی را نفس نسبت به او فاعله. چون گفتیم یه علم داریم یه وجود ذهنی، یه وجود علم داریم یه وجود ذهنی. وجود علم وجود حقیقیه، وجود ذهنی وجود ذلیه. خب نفس فاعل اوست بلعرض. ای مجازن لأنه لا وجود حقیقیه عینیه له. این که وجود عینی نداره، وجود حقیقی نداره. خب اگر نفس نسبت به وجود ذهنی شد فاعل بالعرض، وقت نسبت به اون ماهیتی که به این وجود ذهنی موجوده چی؟ فرمودن این سبک مجاز از مجازه. یعنی اون دیگه بالعرض در بالعرضه. یعنی چی؟ یعنی نفس بالعرض وجود ذهنی رو ایجاد میکنه و به عرض همین امر بالعرض اون ماهیت خارجی که موجود شده به این وجود ذهنی را ایجاد میکنه. پس فاعلون للوجود ذهنی بالعرض و فاعلون للماهیت الموجودت بالوجود ذهنی ثانیاً و بالعرض ای هو من باب سبک المجاز من المجاز. شما یه مجاز دارید با اون خود وجود ذهنیه، در سایه او یه مجاز دیگه هست و اون ماهیتی که به این وجود ذهنیه موجوده اصلش مجازه، این فرعش به طریق اولا مجازه. منتها ما که میگیم بالعرض، طبق مبنای ایشون میگیم، خود ایشون اینجا تعبیر کردن به طبع. چرا؟ برای اینکه حضرت استاد مشیشون اینه، فرمایششون صریحا بارها گفتن که خیلی وقتها نمیشه اون حرف آخر رو اول زد، خیلی قاطی میشه. اینجا اگه بگی به طبع خیلی راحته، میگی آقا نفس فاعل وجود علم است به ذات، یعنی بدون واسطه، و ما ول ماهیتهی بالعرض یعنی با واسطه، و فاعل وجود ذهنی است بالعرض، این بالعرض یعنی مجاز، و فاعل ماهیت موجود به وجود ذهنی است بالعرض یعنی مجاز. بله چی؟ برای اینکه فرمودن، برای اینکه اگه وجود عینی می داشت باید آثار داشته باشه. فرض اینه وجود ذهنی رو تعریف کردید به چی؟ به اینکه هیچ اثری نداره. اصلا تعریف وجود ذهنی مکرر در کلمات خود آخوند اومده که ما آقا وقتی میگیم وجود ذهنی شما فکر نکنید یعنی چیزی که تو ذهنه، این چه معنای لغوی وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی اون وجودی که لایترتب و علیه الاثار، از جمله در فصل اول بحث وجود ذهن، اولی که خواستم بگم وجود ذهن رو از اینجا شروع کردن که آقا ماهیت خودش بی حد نفسه هیچی نیست، هیچ اثری نداره، در اثر تابع وجود. یه ماهیت دیروز هم گفتیم میتونه مجرد باشه مثل رب و نوع انسان، همون انسانه ولی مجرد، میتونه مادی باشه مثل انسانهای معمولی، میتونه نه مادی باشه نه مجرد، بلی که هیچ اثری نداشته باشه مثل چی؟ مثل انسانی که ادله وجود ذهنی اثبات میکنه که تو ذهن هست، اون ماهیت خودش آمده توی ذهن وجود پیدا کرده، ولی وجودش وجود چیه؟ ذهنیه. یعنی وجود ذهنی هم یعنی وجودی که لا یترتب علیه الاثار. این فرمایش شماست و علامه طباطبایی که علم رو با وجود ذهنی چی؟ یکی میدونید. میگید یک حقیقت علم با وجود ذهنی به دو لحاظ. اما حضرت استاد فرمودن آقا ما چهار تا چیز داریم. یه وجود علم، یک ماهیت علم. که وجود علم وجود حقیقیه و ماهیت علمم اگر کیف نفسانیه حقیقیه. و یه وجود ذهنی داریم، اینا دیروز گفتیم که تش نداشتیم. خب سرش نه قرار دادیم، جوابش خیلی روشن، جوابش اینه که این علم کاشف اونه. علم به دلیل این که کاشفه، اصلا ما گفتیم این میشه ذلش، چون گفتیم علم یکی از صفات نفسانی ذات الاضافه است. فرمودن علم مثل شادی نیست، علم ذات الاضافه است، و چون ذات الاضافه است همیشه یه چیزی تو سایش باید باشه. خب حالا فعلا اشکال نکنید. ببینید ما درست این حرفا رو تقریر میکنیم یا نه؟ ما فکر میکنیم دقت کافی تو تقریرش کردیم، ولی اینکه خب حالا شما بیشتر دقت کنید شاید من اشتباه میکنم. نه، اینجا تعدد یک امر حقیقی با یک امر مجازی بلا اعتبار نیست. نه خیر، همه موجود نیستن به وجود واحد، چون وجود واحد وجود حقیقی نفسه. اون وجود حقیقی با وجود مجازی هرگز هیچ فیلسوفی تو این عالم نتونسته پیدا بشه بگه همه موجودن به وجود واحد، نمیشه. همه امور حقیقی موجودن به وجود واحد، درست، اگه وجود وجود حقیقیه همه امور حقیقی هم موجودن به مثل چی؟ مثل اینکه وجود خدای متعال وجود تمام صفات ذاتیه خدا هست. اگر وجود وجود مجازی باشه، هزار چیزم بتونید بگید موجود است به این وجود مجازی، خب همه اونا میشن موجود مجازی. اما اگر بگید نه، یه مجازی یه حقیقی، هر دو موجودن به چی؟ به یه وجود حقیقی نمیشه، یا هر دو موجودن به وجود مجازی، اینم نمیشه. این عینیت رو میخواید بفرمایید، نمیشه. بله، نه هم یه عدله وجود ذهنی این اثبات کرده، عدله وجود ذهنی، یه تمام عدله وجود ذهنی که ما اقامه کردیم و ازش دفاع کردیم و اشکالات رو جواب دادیم، برای چی بود؟ برای همین بود که بگیم آقا خود ماهیت خارجی میاد تو ذهن. با هر چند تا بالاخره خودشه، همین کافی. حالا اقولا یه نکته ای که فارق اساسی بین فرمایش حضرت استاد با بقیه اقوال، الفارق الاساس یعنی اساسی غلطه، چون اساس خودش یعنی پایه، پایه فرق پایه یعنی اون فرق ریشه، چون پایه خودش یعنی ریشه، اونی که تو ریشه. فرق پایه بین چی؟ بینه و بین سائر الاقوال المثبتت للوجود ذهنی. بعضی اصلا قائل به وجود ذهنی نیست، اون که هیچ، ولی اونایی که قائلن به وجود ذهنی، یه قول بود که منکر وجود ذهنی بود از این 8 قولی که خوندیم، یه قولم خود حضرت استاده، پس اون 6 قول دیگه، اون 6 قول دیگه و قولی هم که بعد خواهد آمد که میشه قول نهم، همه در این جهت شریکن، یعنی اون 7 قولی که مثبت وجود ذهنی میشن در چی شریکن؟ در این که میگن وجود ذهنی یه امر نسبیه. فرق اساسی بین این قول و بین سایر اقوال این است که انال وجود ذهنی فی سایر الاقوال امر نسبی لا نفسی. به خلافهی علا هذا القول فانه امر نفسی مطلق لا نسبی. برای اینکه این حرف روشن بشه، ولی توضیح ذالک نقول تقسیمات الوجود علا قسمه. وجودی که تقسیم میکنن و میگم وجود یا واجبه یا ممکن، وجود یا ثابته یا متغیر، یا رابطه یا مستقل، یا مجرده یا ماده، یا بالفعل یا بالقوه. اینا تقسیمات وجودی که در نهایه بیشتر مراحلش راجع به همین تقسیمات وجوده. خب تقسیمات وجود دو قسمه، یک الاول ما یکون الاقسام فیها نفسیتن غیر نسبیه، که تقسیمه که تقسیم الوجود الى واجب و ممکن طبق مختار ما. شاید هم مشهورم همینو بگن، یا آقا وجود یا واجبه یا ممکن، وجود واجب واجبه فی نفسه، وجود ممکنم ممکنه فینه، یعنی اگه ممکنه به یه لحاظ نیست، در یه ارتباط نیست، نه به قول مطلق این ممکنه و اونم به قول مطلق چیه؟ واجب. و تقسیمهی الى ثابتن و متغیر، باز اینم ما همینطور میگیم، این موقع وجود یا ثابته یا متغیر. این که میگیم ما، چون حضرت استاد و بعضی کلمات حضرت علامه در بعضی این حرفا مخالف، حضرت استاد میفرمان همه وجودها واجبه، ممکن نسبیه، یعنی ممکن نسبت به واجب ممکنه، ولی خودش بیاد نفسه چیه؟ واجب. از فرمایشات علامه احیانا به دست میاد که این که میگیم موجود یا ثابت یا متغیر، متغیر نسبیه، یعنی متغیر نسبت به ثابت متغیره، اما فی حد نفسه چی؟ متغیر ثابتون فی تغیره. این تصریح علامه طباطبایی. پس همه وجودا ثابته بر اساس یه حرفی که ایشون دارن که در تشکیک باید همواره احد القسمین به قسم دیگر برگرده در تقسیمات. ما اینا رو نمیفهمیم. اونی که میفهمیم اینه که آقا یه وجود واجب الوجوده و یه وجود واجب الوجود نیست. نه اون واجب الوجوده نسبیه که هیچ که نمیگه، نه اون ممکن الوجوده امکان و فقر و نیاز و بدبختی که عین وجودشه نسبیه، اون مطلق. اینجا ما اگه میگیم یه وجودی ثابت یه متغیر، که البته ما میگیم ثابت فقط خدای متعاله، اون ثبات نسبی نیست. تغییر هم مال متغیر نسبی نیست. اون متغیر هم همه متغیر هم فی نفسه، یعنی هیچ لازم نیست اونا رو مقایسه کنی با یه چیز دیگه. متغیر متغیر دیگه، اونی که سیاله، اونی که در تحوله، در تحوله، نه در قیاس با چیز دیگری متحوله. این که ما میفهمیم اینه. عرض کردیم این فهم ماست. حضرت علامه در بحث تقسیم وجود به واحد و کثیر اونجا گفتن که باید تمام تقسیمات وجود هر یک به گونه‌ای باشه که یکیش به دیگری برگرده تا اون تشکیک ما درست بشه. خب این یه نوع تقسیمه. قسم دوم از ثانی، ما یکون و احد القسمین فیها نسبیان. به حیث اذا لوحظ فی نفسه دخل فی القسم الاخر. یه تقسیماتی داریم که وجود رو تقسیم میکنید، درست هم هست، غلط نیست، حقیقت هم هست، مجاز نیست، ولی این بر اساس یک نگرش خاصیه، یک ملاحظه خاصیه. مثل چی؟ که تقسیم الوجود الى ما بالفعل و ما بالقول. اینجا رو ما قبول داریم. میگید آقا وجود تقسیم میشه به ما بالفعل و میگید مثل چی؟ میگید مثل مور و ما بالقوه مثل چی؟ مثل تخم مور. میگیم خب تخم مور چطور بالقوه؟ میگید برای اینکه تخم مور مرغ است بالقوه. خب یعنی چه؟ یعنی تخم مرغ رو وقتی با خواص مرغ نگاه میکنیم، یعنی خواص مرغ آثار مرغ رو بالفعل نداره. در اول بحث ما بالفعل و ما بالقوه همه میگن دیگه، چون آثار او رو نداره ولی میتواند داشته باشه، بذارش میگی موجود بالقوه. پس که تقسیم الوجود الا ما بالفعل و ما بالقوه مثل نوات و شجر، فإن النوات بالقوة بالقياس إلى شجر و إذا لوحظت فی نفسها کان مم ما بلفه. خب آقا اگه کس بخواد هسته بخره، دنبال اصلا هسته هست، درخت نمیخواد، هسته بلفله یا بلقوه هست؟ شک. تمام این گندم هایی که آرد میکنن چی هست؟ بلفل هست. اگه بهشون گفته میشه بالقوه بالقیاس به اون خوشه ایست که میشه ازش متولد بشه، اون 700 دانه ایست که از این یه دونه میشه متولد بشه، ولی این بلفل یه دونه است، بالقوه 700 تا. پس 700 تا بودنش نسبت به، ببخشید، بالقوه بودنش نسبت به 700 تا، ولی نسبت به یه دونه گندم بودن که دیگه بالقوه نیست. یه دونه گندمش که بلفل، اگه بلفل نباشه که چی رو میخوای آرد کنی؟ گندم بلفل آرد میشه، نون درست میشه ازش. پس اینجا مثل اون نیست، اون تقسیمات قبلی هیچ وقت واجب به ممکن بر نمیگشت، ممکنم به واجب بر نمیگشت با هیچ لحاظ، ثابت هم به متغیر بر نمیگشت، متغیر هم به ثابت، چون بالاخره یا چیزی ثبات داره یا متغیره. اما اینجا نه، اینجا میبینیم ما بالقوه خودش بالفعل وقتی فی نفسه نگاه میکنیم، اگه بهش میگی بالقوه بالقیاسه. علامه طباطبایی هم که فرمودن علم حصولی عین وجود ذهنیه، فرمایش استادو ندارن، چون این فرمایش استاد فرمایش خودشونه، این فرمودن که آقا وجود ذهنی وجود قیاسیه و این منافات نداره. همون فرمایش که آقای علم الهدا فرمودن که آقا این وجود ذهنی آثار خارج رو نداره، نه اینکه هیچ آثاری نداره، خودش آثار داره. بله، علامه طباطبایی میتونه این حرف رو بزنه. چرا؟ چون میگه وجود ذهنی یک امر قیاسیه، اما از فرمایشات استاد به دست میاد که نه خیر اینطوری نیست. ول وجود و ذهنی عند شیخنا الاستاد، وجودون غیر و حقیقی و هو غیر العلم الذی هو وجود حقیقی، فلیس الوجود ذهنی عینیاً به وجه من الوجود. به هیچ وجه وجود ذهنی چیزی برای خودش بیخواستیت بیخواستیت. و هازا به خلافهی علی سایر الاقوال حیثو ان فی تلک الاقوال اما ان یکون الوجود الذهنی عین العلم، در یه مجموعه از این اقوال گفتن عین علمه، وجود ذهنی و علم یه حقیقته. خب این دیگه نمیتونه بگه که وجود ذهنی به هیچ لحاظی اثر نداره. خب علمه، علم هم حالت کاشفیت داره، علم یه کمال برای نفسه، علم حضوری کمال نیست، ولی علم حصولی کماله، یعنی اگه کسی اونو نداشته باشه ناقصه. پس یا وجود ذهنی عین علمه، فهوه به حیث ازا لوحز فی نفسه کان علمه و وجودن عینی. یا در مبنای قوشی نه، علم حصولی عین وجود ذهنی نبود. و اما، و اما ان یکون غیر العلم ولکن له وجود عینی حقیقی. او میگفت آقا وجود ذهنی میدونی چی مونه؟ مثل اون گلی مونه که شما گذاشتی توی یک اتاقی که آینه کاریه. گلی که تو اتاق آینه کاریه، گله واقعا وجود داره، وجود عینی داره. ایشون میگفت وجود ذهنی وجود است حاصل ذهنه، در ظرف ذهنه، اونطوری که ما در ظرف مسجدیم یا در ظرف زمانیم و غیر علمه، اما بالاخره براش یه موجودیتی قائل بود. میگفت یه موجودیت حقیقی داره، اگه بهش میگیم وجود ذهنی بالقیاس به خارجه. پس در قولهای دیگه این وجود ذهنی ذهنیتش نسبی بود، یعنی اگه از نسبتش قطع نظر میکردی، فی نفسه ملاحظش میکردی، میشد وجود عینی. اما در نظر استاد که فرق اساسی و جدیه حرف ایشون با حرفهای دیگه از همینه که آقا نه، وجود ذهنی اصلش یک وجود مطلقه، یعنی یه وجود بیخاصیت، بیخاصیتیه که هر جور بهش نگاه کنی همون باز بیخاصیت. السلام علیکم و رحمت الله.